رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 16 سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به نوی شب سه شنبه 5 جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. با تبریک فرارسیدن ایام عید، برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. افزایش تلفات در حمله انتحاری بغداد به 250 نفر، توقیف یک تبعه روسیه در ارتباط به حملات انتحاری در میدان هوایی استانبول و کشته شدن 10 نفر در انفجار انتحاری در شمال سوریه. بعد از تفصیل اخبار در این برنامه که من ژیلا سمیعی میزبانان هستم، در کنار دیگر گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به پیشنهاد برای ایجاد یک مرکز مبارزه با دهشت‌افکنی در فرانسه را هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت صحت عامه عراق گزارش داد که شمار تلفات حمله انتحاری روز یکشنبه در بغداد به 250 نفر افزایش یافت. این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، مرگبارترین حمله از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 می باشد. این در حالی است که دنبال این عملات وزیر داخله آن کشور تقاضای استعفا کرده است. محمد سالم الغبان روز سه شنبه تمام صلاحیت ها را به معاونش واگذار کرد تا ایدر العبادی صدر اعظم آن کشور پیشنهاد استعفایش را بررسی کند. خبرگزاری رسمی سوریه از یک حمله انتحاری در بیرون از یک نانوایی در شمال آن کشور گزارش داد که تایان 10 نفر کشته و 27 تن دیگر مجروح شد. خبرگزاری سانا گفت مهاجم سوار بر بایسکل مواد انفجاری خود را در مقابل این نانوایی در ساحه سالیه در ولایت حسکه که کردنشین است انفجار داد که خسارات زیاده را به بار آورد. حمله انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه و دو حمله دیگر در جده و قطیف در عربستان سعودی که 4 کشته و 5 مجروح بر جا گذاشت، شدیداً از جانب حکومت‌ها و نهادهای جهانی محکوم شد. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
ایالات متحده روز سه‌شنبه با محکوم کردن این حملات مراتب تسلیت مردم آمریکا را به خانواده‌های قربانیان ابراز کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت که این حملات تأکید است بر تهدیدی که همه به آن مواجه هستند و خاطر نشان می سازد که ادامه مبارزه با افرادگرایی خشونتبار باید توجه کرده و مسئولین این حملات به پنجه قانون سپرده شوند. اتحادیه اروپایی، وزارت خارجه روسیه و دیگر حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی نیز با ابراز تسلیت به مردم عربستان سعودی این حملات را محکوم کردند. تا حال کسی مسئولیت این حملات را متقبل نشده، اما سال قبل گروه دولت اسلامی حملات مشابهی را در عربستان سعودی انجام داده بود.
ادامه اخبار. یک زندانی پیشین آمریکا در محبس گوانتانامو در بین 30 نفر است که مقامها در ترکیه در ارتباط به حملات انتحاری در میدان هوایی اتاتورک استانبول توقیف کردند. یک منبع در بین مسلمانان قفقازی در ترکیه به صدای آمریکا گفت که ایری دوخیتوف که در سال 2001 در افغانستان دستگیر و 2 سال را در گوانتانامو سپری کرده بود، روز سه‌شنبه در ترکیه توقیف شد. حکومت ترکیه تا حال این موضوع را تایید نکرده است. قبلا ادارات امنیتی روسیه و خطوف را متهم به جنگ در عراق و سوریه در کنار گروه‌های دهشت افکن کرده بود. اما سلمان سیور، سخنگوی گروه مجاهدین روسی زبان که وختیوف عضو آن است، میگوید او هیچگاه به سوریه و عراق نرفته و عضو داعش نبوده است، اما در فعالیت‌های بشرخواهانه برای مردم سوریه دخیل بوده است. جاری شدن سیل شدید در مرکز و جنوب چین تا هفته گذشته جان حداقل 200 نفر را گرفت و به بیش از 1,900,000 هکتار از اراضی زراعتی منطقه آسیب زد. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
مقام ها در چین روز سه‌شنبه رقم خسارت های ناشی از این سیل را معادل 7 میلیارد دلار اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی سینهوا، بارش شدید باران در ولایت های هوبی و انویی 17 میلیون نفر را متاثر ساخته و برعلاوه حدود 200 کشته 42 نفر نیز ناپدید شدند. بیش از 1,300,000 نفر از مردم منطقه نیز مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. سینهوا گزارش داده است که بیش از 40,000 خانه نیز در اثر سیل تخریب شده است.
و صدر اعظم لیبیا میگوید که ملل متحد میخواهد توافق را بر آنها تعمیل کند که کارا نیست. عبدالله السینی رهبر یک کابینه بسیار ضعیف حکومت انتقالی را در شرق لیبیا بر عهده داشته و جوابگوی پارلمان است که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. در ترابلس فیسراج ریاست شورای ریاست جمهوری را که به میانجیگری ملل متحد به وجود آمده بر عهده دارد، اما این شورا از جانب پارلمان لیبیا رد شده است. السینی گفت که دو جانب در مذاکرات خود به بن‌بست رسیدند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. همزمان با افزایش استفاده از سولر در افغانستان، یک جوان افغان دستگاهی را ایجاد کرده است که سولرها را بر ردگیری نور خورشید قادر می سازد و مؤثریت آنها را تا 30% افزایش می دهد. به اساس گزارش حسیب مودودی، محمد امین اسنی می گوید که در حال حاضر بزرگترین دغدغه اش این است که تولید این دستگاه ها را چگونه افزایش دهد تا مردم از مزایای آن بهره مند شوند.
افغانستان با داشتن 300 روز آفتابی بهترین مکان برای استفاده از سولر هاست. محمد امین حسنی که دانش آموخته فیزیک از پوهنتون کابل است، با درک اینکه افغانستان شرایط ویژه برای استفاده از سولر دارد و کارگیری از این صفحات تولید نور خورشیدی نیز رو به افزایش گذاشته است، دستگاهش را ایجاد کرد. این دستگاه سولرها را بر ردگیری خودکار نور خورشید قادر می سازد که در نهایت مؤثریت سولرها تا 30% افزایش می یابند.
در صورتی که ما مؤثریت ای را زیاد کنیم، مقدار سولر در حقیقت کمتر خریدیم، پول از خرید سولر پس انداز کردیم، آوردیم سرمایه گذاریم روی تراکر. این تراکر یک خوبیش است که خودش اتومات خورشید را ردگیری میکنه، وقت شب شد پس میاد در حالت شرق اینجا پارک میشه، صبح باز که آفتاب طلوع کرد باز میره طرف غرب، همین تکرار شده میره، نیاز نیست که نفر هر لحظه رو دور بده.
محمد امین حسنی میگوید که چندین سال پیش هنگامی که یک برنامه علمی را در یکی از کانال های آمریکایی مشاهده میکرد، انگیزه ایجاد این دستگاه در ذهنش پدید آمد. پس از آن با مشوره استادانش یک نمونه کوچک از این دستگاه را ایجاد کرد. اما چالش ها کدام ها هستند؟
قطعات ازی که لازم است، مثلا تمازسترهای های پاور شهر کابل پیدا نمیشه، سیستم های جی پی اس شهر کابل پیدا نمیشه. ما یک قطعه که مثلا قیمتش 50 افغانی است، کل قطعه فروشی پرزه فروشی کابل بگردیم اونجا پیدا نمیشه، مشکلی نیست.
او از دولت میخواهد که کمکش کند تا آنچه را که برای مردم افغانستان ایجاد کرده است بتواند بیشتر تولید کند. چند سال است که مردم افغانستان به استفاده از سولرها روی آوردند، عمدتاً مردم روستانشین که از برق دولتی به بهره ماندند. این فروشنده سولر نیز میگوید که سولرهای هوشمند و یا در واقع همان سولرهای دارای دستگاه ردگیری نور خورشید در تولید انرژی مازاد به نهایت مؤثر هستند.
آقا خود بالکل سیدان زکه سی سولر که چیر المر په مخه مخوی 100% برق ورکی او کلک پورنه په بغل وی 30% شپه 30% بیا مکمل برق نسی ورکوای.
در حال حاضر سولرهایی که توان تولید 10 تا 150 وات برق را دارند بیشتر فروخته می شوند. سولرهایی که برای حل مشکلات یک خانواده دارای اقتصاد متوسط مساعد هستند. هرچند برخی ها به علت نداشتن پول نمی توانند دستگاه ردگیری نور خورشید را نیز تهیه کنند.
اگر ببینیم دیگه پیسه دار باشم دیگه خام و خام می گیرم. اگر پیسه نباشه دیگه سر چی بگیرم؟
حالی پیسه نیست. پیسه که باشه خامخوا بیدر خان برای زنی شوق ممیه خامخوا با نمره بیدر میگیرن که بیدر خودش چرخک بیدر خان و تو ما دور بخوره.
افغانستان به 5000 میگاوات برق نیاز دارد، اما در حال حاضر تنها 600 میگاوات برق در این کشور از منابع آبی و وارداتی تامین می شوند. منابعی که جنگ و خشونت ها آنها را نیز آسیب پذیر ساختند. در این میان این سولر هاست که یکی پی دیگری قد بلند می کنند و تلاش ها برای هوشمندسازی آنها نیز با جدیت دوام دارند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
و در این بخش برنامه با گزارش در مورد هشدار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان توجه کنید. پس از حمله انتحاری روز یکشنبه در بغداد مرکز عراق، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد حملات انتقام جویانه هشدار داده است. در نتیجه حمله انتحاری بغداد بیش از 200 نفر کشته شد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون مشنوید.
زید راد الحسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان کشته شدن مردم بیگانه را در عراق محکوم کرده و آن را به مثابه قساوت و بی‌رحمی گروه دولت اسلامی یا داعش عنوان کرده است. در این حال آقای الحسین از حکومت عراق خواسته است تا حاکمیت خود را بالای منشأهایی تحمیل کند که غیر قابل کنترل هستند و تلاش دارند تا از مردم غیر نظامی که قبلا تحت تسلط داعش قرار داشتند دست به اقدام انتقام جویانه بزنند. آقای الحسین از حکومت عراق خواسته است تا به صورت فوری مردان و نوجوانانی که بر اساس گزارش ها از سوی گروه های ملیشه اختطاف شده اند آزاد کند. هفته گذشته حکومت عراق پس از یک ماه حملات تهاجمی توانست منطقه فراجه را که در تصرف تندروان داعش قرار داشت دوباره تسخیر کند. در این حال روپرت کالوی سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که گروه ملیشه موسوم به ازبلای کتائب به صورت فوری مردان و نوجوانان را از زنان و کودکان جدا کردند و به گفته او برخورد سو در مقابل مردان و نوجوانان به صورت فوری آغاز گردید.
Men were crammed into small rooms or halls, sometimes more than 60 to a room. They were denied water and food.
مردان را در اتاقای کوچک و سالن‌ها سر به سر انداختند. در برخی موارد حتی بیشتر از 60 نفر را در یک اتاق انداختند. برای آنان آب و غذا داده نمی‌شد. در این اتاق‌ها سیستم تهویه هوا یا وجود ندارد و یا بسیار اندک است. شماری از شاهدان شهادت دادند که تعدادی از افراد که آب خواستند و یا در مورد هوای اتاق شکایت کردند از داخل اتاق بیرون کشیده شدند. بالایشان فیر شد، خفه شدند و یا به شدت مورد لطوکوب قرار گرفتند. علاوه بر آن، به گفته شاهدان حداقل 4 نفر سر بریده شدند.
آقای کالوی می گوید که چنین نوع انتقام جویی به تندروان داعش کمک خواهد کرد تا استراتژی خود را که تا حال پیش گرفته است به آن ادامه دهد و از طریق آن جامعه را منقسم کند و نفرت را ترویج. به گفته آقای کالوی اقدام انتقام جویانه نتایج معکوس را در قبال دارد، زیرا موجب خشم بیشتر می‌گردد و در این حال وسیله تبلیغات مؤثر برای تندروان داعش می‌شود تا آنان بتوانند افراد بیشتر را به خود جذب کنند.
After the loss of Ramadi and Fallujah, with Mosul likely to be the next big battleground,
به تعقیب از دست دادن مناطق رمادی و فلوجه احتمال آن می رود تا جنگ بزرگتر دیگر در منطقه موصل راه اندازی شود. بنابراین ما شاهد قساوت بیشتر تندروان داعش خواهیم بود. تندروانی که تلاش دارند تا عراق را بار دیگر انفجار دهند و از بین ببرند. به گونه ای که ما در عراق و سایر مناطق از خود واکنش نشان می دهیم، داعش از این گونه واکنش به گونه ای استفاده خواهد کرد تا از طریق راه‌های مختلف نفع ببرد، آن هم از طریق کشتار دست جمعی مردم.
الحسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان تایید می کند که در حال حاضر عراق نیاز به جنگجویانی دارد تا آنان بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش جنگ کنند. اما او از مقامات حکومت عراق می خواهد تا اقدامات را روی دست بگیرد تا ملیشه‌هایی که با آن حکومت متحد است از قساوت بیشتر دست بکشند. او تاکید می کند افرادی که مرتکب چنین اعمال می شوند باید در مقابل اعمال خود پاسخگو باشند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
و گزارش بعدی ما، پس از حمله مرگبار سال گذشته در پاریس، یک هیئت تحقیقی پارلمان فرانسه در کنار سایر سفارش ها از حکومت آن کشور خواسته است تا مانند ایالات متحده یک مرکز مبارزه علیه دهشت افغانی را در فرانسه ایجاد کند. گزارش هیئت تحقیقاتی در ضمن از کوتاهی های استخباراتی خبر می دهد که به حمله پاریس انجامیده و وضعیت اضطراری کنونی را محدود می سازد. گزارش لیزا برایند خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف مشنوید.
نتیجه یه نهایی گزارش تحقیقاتی کمیسیون پارلمانی در خصوص حملات سال گذشته پاریس بخشی از 39 سفارش است که هدف آن جلوگیری از تکرار همچو حملات عنوان شده است. این گزارش تازه نشان دهنده ناکامی ارتباطات میان ادارات مختلف استخباراتی فرانسه می باشد که به دو حمله مرگبار و کشته شدن 147 نفر انجامید. آن ناکامی ها شامل صرف نظر کردن از نظارت علیه سید کواچی، جهادی که همراه با برادرش بر دفتر نشریه چالی ابدو در جنوری 2015 حمله ور شد می باشد. ناکامی در ردیابی آمدی کولیبالی، حمله کننده دیگری که در زندان به تندروی پیوسته بود، نیز شامل این گزارش است. گزارش کمیسیون تحقیقاتی پارلمانی بلژیم را به خاطر کندی در ردیابی صلاح عبدالسلام، حمله کننده پاریس، مقصر می شمارد که از حمله پاریس جان سالم به در برده بود. این کمیسیون اصلاحات و تغییرات لازمی ادارات خدمات استخباراتی را پیشنهاد کرده، می گوید که یک مرکز ملی مبارزه علیه دهشت افغانی را ایجاد کنند. مرکز مشابهی که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده ایجاد شد. گزارش همچنان از آن می‌دارد که حالت اصرار بسپرنگیز نافذ در فرانسه تأثیرات محدود بر وضعیت امنیتی داشته است. سبستیان پیترا آسانتا، عضو کمیسیون حقیقت‌یاب و قانونگذار اجتماعی، می‌گوید که فرانسه باید شمار کارمندان امنیتی خود را افزایش دهد.
فرانسه باید افراد بیشتری را در صفوف پلیس استخدام کند تا به عوض سربازان اعزام و مستقر گردند که در حالت اضطرار کار می کنند. وان کشور باید نیروهای خود را با آموزش های ویژه و سلاح دستی مجهز سازد.
اما آقای پیترا آسانتا ادعا می کند که جلوگیری از حمله ماه نوامبر در بتکلان ناممکن بود. جورج سالینز، رئیس اتحادیه قربانیان که یک دختر خود را در رویداد بتکلان دست داد، با این گفته آقای پیترا آسانتا موافق نیست.
بدون ناکامی و کوتاهی در اقدامات ادارات استخباراتی امکان جلوگیری از حمله بتکلان وجود داشت. من به وقت نیاز دارم تا گزارش را بخوانم، اما با بسیاری از نتیجه گیری های آن گزارش موافق هستم.
صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونان حملات تروریستی خزان گذشته در پاریس، پس از 4 ماه فرار از دست ماموران پلیس، در نهایت در درگیری با نیروهای امنیتی در پایتخت بلژیم دستگیر شد. عبدالسلام متولد بلژیم و شهروند فرانسه بود که پس از حملات مرگبار دهشت افغانی نوامبر سال 2015 در 3 نقطه شهر پاریس، نیروهای امنیتی فرانسه و بلژیم به دنبال دستگیری او بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارشی در مورد مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده. براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در کمپین مبارزات انتخاباتی دوش دوش هیلری کلینتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، شرکت ورزیده و او را نامزد شایسته برای جانشینی خود دانست. در این حال اداره تحقیقات فدرال این کشور کلینتون را در قضیه استفاده از سرور شخصی ایمیل بی تقصیر خواند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
آقای اوباما و خانم کلینتون یک جا امروز به ایالت کارولینای شمالی رفته و در آنجا به خاطر کسب حمایت رای دهندگان سخنرانی کردند. اوباما در گرد همایی انتخاباتی هلری کلینتون کوشید تا روی شخصیت قوی هلری کلینتون تمرکز کند و او را نامزد مناسب برای جانشینی خیش بداند.
I'm here today because I believe in Hillary Clinton. And I want you to help elect her.
اوباما گفت من امروز اینجا هستم زیرا من به هلری کلینتون ارادتمندم و من از شما می خواهم تا او را رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا انتخاب کنید. آقای اوباما از اهلیت کلینتون دفاع کرده و گفت که او شامل تمام تصمیم گیری های دشواری بود که در حضور او اتخاذ می گردید. از این سبب او عواقب آن تصامیم را که خاکارا بودند و یا نه به چشم سر دیده است.
And there has never been any man or woman more qualified for this office than Hillary Clinton.
میگوید از این سبب او را نسبت به هر زن و مرد دیگر مناسب و اهل ریاست جمهوری میداند. اوباما میکوشد بیشتر جوانان را که از برنی ساندرز رقیب او به خاطر وعده‌هایش برای آوردن اصلاحات عمیق پشتیبانی میکردند به طرفداری از هلری کلینتون ترغیب کند. هلری کلینتون 8 سال پیش با وجودی که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در برابر آقای اوباما شکست خورده بود در نهایت دموکرات‌ها را به خاطر حمایت از نامزدی وی متحد ساخته بود. خانم کلینتون در حال با مبارزات انتخاباتیش ادامه می دهد که در رابطه به عدم استفاده درست از سرور ایمیل هایش اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI می گوید که درج اتهام رسمی علیه وی در رابطه به عدم اداره درست معلومات محرم در زمان تصدی وزارت خارجهش مناسب نیست. جیمز کامی رئیس این اداره گفت که با آن هم مدارکی وجود دارد که نشاندهنده تخطی های آشکار است اما به حدی نیست که سارنوال علیه خانم کلینتون دوسیه ترتیب دهد. آقای کامی افزود که هیچ مدرکی وجود ندارد که بیانگر حذف عمدی ایمیل ها توسط خانم کلینتون باشد. با آن هم او افزود که زیردستان هلری کلینتون در اداره معلومات اشهد محرم بیش از حد بیباکانه عمل کردند. شماره از باشندگان شهر نیویورک نیز از تجویز FBI در مورد کلینتون پشتیبانی کرده و آن را توطئه بر ضد او از جانب جمهوری خواهان می دانند. یانگ یانگ گوا یکی از باشندگان این شهر گفت
I think it's ridiculous that this was even issued. This was just a ploy used by the Republicans to try to
این مسخره است که چرا حتی این موضوع مطرح می شود. این صرف کار جمهوری خواهان است که می خواهند هلری کلینتون را در این قضیه بدنام سازند در حالی که ما می خواهیم او رئیس جمهور آینده کشور باشد. یانگ گوا می گوید هرگاه ترامپ برنده شود در این صورت ایالات متحده را ترک کرده و به چین خواهد رفت. رئیس FBI گفت که با وجود تجویز این اداره در مورد هلری کلینتون تصمیم نهایی در قضیه مربوط به محکمه می باشد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان که به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19 با آسمان صاف پیش بینی شده است. جلال آباد 36-25 آسمان آفتابی. خوست 28-20 احتمال بارندگی پیش بینی شده است. هرات 37-21 آسمان صاف. قندهار 44-26 آسمان آفتابی. مزار شریف 37-26 آسمان صاف. قندوز 36-23 آسمان صاف، بغلان 33-22 آسمان آفتابی، سالنگ ها 12-4 آسمان صاف، غزنی 33-16 آسمان صاف و بامیان با بلندترین درجه حرارت 22 و پایینترین 10 درجه سانتیگراد با آسمان قسمت ابرابی پیش بینی شده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
فشرده اخبار. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت سعتامه عراق گزارش داد که شمار تلفات حمله انتحاری روز یکشنبه در بغداد به 250 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که به دنبال این حملات وزیر داخلی آن کشور تقاضای استعفا کرده است. محمد سالم الغبان روز سه‌شنبه تمامی صلاحیت‌ها را به معاونش واگذار کرد تا ایدر العبادی صدر اعظم آن کشور پیشنهاد استعفای او را بررسی کند. خبرگزاری رسمی سوریه از یک حمله انتحاری در بیرون از یک نانوایی در شمال آن کشور گزارش داد که طی آن 10 نفر کشته و 27 تن دیگر مجروح شد. خبرگزاری سانا گفت مهاجم سوار بر بایسکل مواد انفجاری خود را در مقابل این نانوایی در ساحه سالیه در ولایت حسکه که کردنشین است انفجار داد که خسارات زیادی را به بار آورد. حمله انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه و دو حمله دیگر در جده و قطیف در عربستان سعودی که 4 کشته و 5 مجروح بر جا گذاشت شدیداً از جانب حکومت‌ها و نهادهای جهانی محکوم شد. ایالات متحده روز سه‌شنبه با محکوم کردن این حملات مراتب تسلیت مردم آمریکا را و خانواده‌های قربانیان ابراز کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت که این حملات تأکید است بر تهدیدی که همه با آن مواجه هستند و خاطر نشان می سازد که بر ادامه مبارزه با افرادگرایی خشونت بار توجه کرده و مسئولین این حملات به پنجه قانون سپرده شود. اتحادیه اروپایی، وزارت خارجه روسیه و دیگر حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی نیز با ابراز تسلیت به مردم عربستان سعودی این حملات را محکوم کردند. یک زندانی پیشین امریکا در محبس گوانتانامو در بین 30 نفر است که مقامها در ترکیه در ارتباط به حملات انتحاری در میدان هوایی اتاتورک استانبول توقیف کردند. ایریت وخیتوف که در سال 2001 در افغانستان دستگیر و 2 سال را در گوانتانامو سپری کرده بود روز سه‌شنبه در ترکیه توقیف شد. حکومت ترکیه تا حال این موضوع را تایید نکرده است، اما منابع در بین مسلمانان قفقازی این خبر را به صدای امریکا تایید کردند. جاری شدن سیل شدید در مرکز و جنوب چین تا هفته گذشته جان حداقل 200 نفر را گرفت و به بیش از 1,900,000 هکتار از اراضی زراعتی منطقه آسیب زد. مقام ها در چین روز سه‌شنبه رقم خسارات های ناشی از این سیل را معادل 7 میلیارد دلار اعلام کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی شنوا، بارش شدید باران در ولایت های هوبی و انوی 10 میلیون نفر را متاثر ساخته و بر علاوه حدود 200 کشته 42 نفر نیز ناپدید شدند. و صدر اعظم لیبیا می گوید که ملل متحد می خواهد توافق را بر آنها تعمیل کند که کارا نیست. عبدالله السینی رهبری یک کابینه بسیار ضعیف حکومت انتقالی را در شرق لیبیا بر عهده داشته و جوابگوی پارلمان است که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. در ترابلس فیض سراج ریاست شورای ریاست جمهوری را که به میانجیگری ملل متحد به وجود آمده بر عهده دارد، اما این شورا از جانب پارلمان لیبیا رد شده است. السینی گفت که دو جانب در مذاکرات خود به بنبست رسیدند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند. تا نیم ساعت دیگر بعد از ختم برنامه پشتو ما دوباره در خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.